چیزا میخوان که ندارم، ولی خدا میتونه به اونها بده.
مخصوصا برای کسایی که تو رخت بیمارستان هستن که خیلی اصلا نمیتونن تو این مجالس شرکت کنن.
شب قدری دیگر سپری میشود و ما به امید این که بتوانیم گامی در مسیر درستی و راستی برداریم و به خدای بزرگ و مهربان هرچه بیشتر نزدیکتر شویم.
شهر مقدس نجف اشرف هم در سالروز شهادت حضرت علی علیه السلام میزبان انبوه عزاداران از عراق و دیگر کشورهاست. مراسم سوگواری و احیای شب قدر دیشب در حرم مطهر امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام برگزار شد.
سبحانك يا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب.
زائرا در کنار خواندن دعای پرفیض جوشن کبیر در صحن و سرای حرم در غم فراق مولایشان علی بر سر و سینه زدند و گریستند. فضای شهر کوفه نیز آکنده از حزن و اندوه است.
السلام علیک یا امیر المؤمنین، یوم ولدت و یوم استشهدت و یوم تبعث حیا. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم امیر المؤمنین علیه السلام، نجف اشرف.
همزمان با ایام شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام 50,000 زائر ایرانی در عتبات حضورند. آقای آقایی مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت در این زمینه گفت:
بر اساس استقبال خوبی که همه ساله برای حضور در ایام و لیالی قدر توسط زائرین و مشتاقان زیارت حرم آسید الشهدا صورت میگیره، امسال هم برنامه ریزی لازم صورت گرفت و امکان حضور حد اکثری زائرین برای این ایام در شهرهای مقدس عراق، کربلای معلان، نجف اشرف و کاظمین و سامرا فراهم شد. و الحمدلله شرایطی که رقم خورده، امروز حدود 50,000 زائر ایرانی در عتبات مقدس عراق حضور دارند و شور و اشتیاق خاصی در این ایام بر جای جای اماکن متبرکه کشور عراق حاکم هستش. در شب 19 در مسجد کوفه خیلی از زائرین ترجیح داده بودند که این شب رو در این مکان با عظمت سپری کنند و یاد کنند در این شب عزیز از مظلومیت آقا امیرالمؤمنین. و در شب 21 هم بسیاری از زائرین ترجیحشون این هستش که این شب رو در نجف اشرف و در کنار مسجد مبارک آقا امیرالمؤمنین سپری کنند و زائرینی هم هستند که مطابق برنامه‌هاشون در کربلای معلا یا کاظمین حضور دارند.
ادامه خبرها. حضرت آیت الله مکارم شیرازی همگان را به رسیدگی به عمر یتیمان، نیکی به همسایگان و عمل به قرآن دعوت کردند. ایشان شب گذشته در دومین شب از لیالی قدر در مدرسه امام کاظم قم با اشاره به اهمیت امر به معروف و نهی از منکر گفتند: هیچ یک از عبادات انسان بدون امر به معروف و نهی از منکر مقبول درگاه الهی نمی شود. حضرت آیت الله مکارم شیرازی بر ضرورت نظارت بیشتر بر فضای مجازی تاکید کردند و افزودند: اگر ما از فرزندان خود غافل شویم، فضای مجازی هواهای نفسانی و دیگر معضلات اجتماعی آنها را با خود خواهد برد. ایشان در ادامه با اشاره به اهمیت حج خاطر نشان کردند: زیارت خانه خدا محور وحدت جامعه اسلامی است و هرگز نباید نسبت به آن کم توجهی شود. حضرت آیت الله مکارم شیرازی افزودند: سیاست انگلیس همواره بر این بوده که مسلمانان حج را فراموش کنند، چرا که به اعتقاد آنها تا زمانی که حج برپاست مسیحیت در خطر است. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی از جذب 51,000 حامی کمک به ایتام از ابتدای ماه مبارک رمضان تا کنون خبر داد. آقای عسکریان با اشاره به اجرای طرح‌های اکرام ایتام و محسنین در ماه مبارک رمضان گفت: تعداد حامیان ایتام از مرز 600,000 نفر گذشته و امیدواریم به 700,000 نفر برسد.
ما دو تا طرح بزرگ در امداد حضرت امام داریم. طرح اول ایتامی که مربوط به یتیم هاست که واقعا نمیتونن مخارج خودشون رو تامین بکنن و این فرض بر عهده و بر گردن من و شماست به عنوان افرادی که در ماه متدینانه به ماه نگاه میکنیم و تمام ملت شریف ایران. یه بحث دومی هم داریم در مورد محسنین. الان ما 148 هزار تا یتیم داریم تحت پوشش، فرزندان یتیم ما هستن. 122 هزار تا هم فرزندان محسنین ما هستن. محسنین پدر و مادر دارن اما واقعا نمیتونن سرپرستی کنن. از 3-4 سال قبل ملت شریف ایران تقبل کردن که این فرزندان رو هم تحت پوشش بگیرن. ظرف این چند سال سرانه‌ای که به ایتام پرداخت میشه در کشور ما از مرز 250 هزار تومان به ازای هر ماه گذشته. متوسطش من میگم ما. شما تصور بکنید یه یتیم الان در یه جای در این مملکت هست 250 هزار تومان به ازای هر ماه مردم ایران بهش پرداخت میکنن. و یه نفر هست که پدر مادر داره اما واقعا ناتوانه. 113 هزار تومان بهش پرداخت میکنن. مجموع کمک‌هایی که در سال 97 ملت شریف ایران انجام دادن یه عدد حیرت آور بیش از 700 میلیارد تومان.
معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی در ادامه از افزایش کمک‌های مردمی به نهاد خبر داد و گفت مردم خیر و نیکوکار کشورمان در سال گذشته 700 میلیارد تومان به مددجویان و نیازمندان تحت پوشش کمیته امداد کمک کردند. آقای عسکریان در ادامه گفت برای اطعام نیازمندان تا کنون بیش از 52 میلیارد تومان کمک شده و قرار است تا پایان ماه مبارک رمضان 128 هزار بسته به خانواده‌های نیازمند اهدا شود. وی گفت میزان کمک‌های مردمی در جشن نیکوکاری 62% افزایش یافت و در مجموع 300 میلیارد تومان به محرومان کمک شد. معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی به کمک‌های جمع‌آوری شده برای سیل‌زدگان نیز اشاره کرد و گفت بر اساس آخرین آمارها میزان کمک‌های جمع‌آوری شده برای سیل‌زدگان به 250 میلیارد تومان رسیده است. در آیین معرفی برترین های 27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم نهضت نهج البلاغه خانی در بخش اطرت رتبه نخست را کسب کرد. در این مراسم حجت الاسلام مهدوی ارفع به عنوان مسئول نهضت نهج البلاغه خانی عنوان نخست را کسب کرد. حجت الاسلام مهدوی درباره دلایل کسب رتبه نخست در این نمایشگاه گفت
ارزیابی داوران خود نمایشگاه بخش اطرت به عنوان بهترین بخش نمایشگاه و در بخش اطرت هم غرفه نهضت جهانی نهج البلاغه‌خوانی فائز رتبه اول شد که توسط مسئولین تقدیرنامه ارائه شد. ما در نهضت جهانی نهج البلاغه‌خوانی که یک حرکت کاملا خودجوش مردمی هستیم خدمات مختلفی رو در نمایشگاه ارائه کردیم. اولا همه محصولات خودمون رو جا ارائه کردیم با بهترین وضع و ارزان‌ترین قیمت. ثانیا هر شب حداقل 30 نفر از مبلغین خواهر و برادر ما از 5 بعد از ظهر تا 12 شب مشغول تبیین نهجوغه برای سنین و اقشار مختلف از کودکان تا نخبگان بودند. الحمدلله رب العالمین مثل سال قبل به شهادت رسانه‌ها و بازدید کنندگان مخصوصا نخبگانی که نمایشگاه رو با علاقه شرکت می‌کردند، غرفه نهضت جهانی نهجوغه‌خوانی هم پرشورترین بود و هم همیشه شلوغ‌ترین غرفه. امسال هم موفق شدیم به لطف خدا و برکت نمایشگاه بین‌المللی قرآن چند هزار نفر رو جذب نهضت بکنیم. افراد میومدن مینشستن علاقمند میشدن توضیح میدادیم براشون و مشخصاتشون داوطلبانه میدن و ما اینها در گروه های مختلف نهضت جهانی نقش بخونی دسته بندی میکنیم. براشون آموزش ها داریم، کارگاه ها داریم و همه برنامه که در نهضت از قبل داشتیم.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. حضرت آیت الله سبحانی از وضعیت ساخت و ساز در شهر قم انتقاد کردند. ایشان روز گذشته در جلسه ی درس تفسیر خود در مدرسه علمیه حجتیه قم از بلند مرتبه سازی در قم گلایه کردند و با بیان اینکه خانه سازی امروزی شایسته شهر قم نیست و با معیارهای اسلامی تضاد است افزودند از نظر اسلام نباید خانه ها مشرف به هم ساخته شوند. رئیس سازمان اوقاف امور خیریه بر ضرورت توجه هیئت‌های مذهبی به کمک به نیازمندان و تلاش برای رفع آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین خاموشی خانانی در امامزاده علی اکبر چیزر با اشاره به برکات مختلف هیئت مذهبی تاکید کرد هیئت‌های مذهبی باید به نیازمندان کمک کنند و کمک‌های خرد و کلان را در این جهت به کار گیرند. رئیس هیئت امنای سازمان تبلیغات اسلامی در بخش دیگری از سخنانش گفت بر تأکیدات مقام معظم رهبری باید آسیب‌های اجتماعی را بررسی و آنها را برطرف کنیم و در این زمینه همه وظیفه داریم. استاندار ایلام گفت پیشبینی می شود 4 تا 5 میلیون زائر در ایام 40 امسال از مرز مهران تردد کنند. آقای سلیمانی گفت اگر تمهیدات لازم برای این حجم عظیم جمعیت در نظر گرفته نشود، مدیریت کار بسیار سخت خواهد شد. وی با اشاره به اینکه 40 امسال قطعاً با شکوه تر از سال گذشته خواهد بود تاکید کرد 40 آبروی ماست و همه باید نسبت به آن تعهد و احترام جدی داشته باشیم. به آگاهیتان میرسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:04 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. با بخش دوم برنامه‌ها با شما هستیم تا لحظاتی دیگر. نگارستان رو تقدیمتون میکنیم. 11:35 میتونید شرمنده ی منشور امیر باشید، شرح حکمت 405 از کتاب گرانسنگ نهج البلاغه، و 11:50 هم آخرین برنامه این بخش رو تقدیمتون میکنیم که بر بار سخن هست، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی با موضوع فضائل مولا علی علیه السلام بنابر روایات اهل تسنن. این نکته رو عرض بکنم که هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 13:04 است. با اعلام ساعت 11:15 از رادیو معارف دعوت میکنم که نگارستان رو بشنویم.
جهان روشن از نور دانش کنی، پی دانش و علم کوشش کنی، جهان روشن از نور دانش کنی.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایران، چرا اینا رو نشون ندید؟
نگارستان.
تو خورشید و من تابناکیم ما، که فرزند این آب و خاکیم ما.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات بر محمد مصطفی و خاندان پاکیشان و سلام به شما گرامیان. از رادیو معارف با برنامه نگارستان همراه شماییم. نگارستان امروز شما را با شخصیت بانوی مجتهد نصرت السادات امین رحمت الله علیها، معروف به بانوی ایرانی، آشنا میکنه. بانو نصرت السادات امین دختر حاج سید محمد علی امین التجار از تاجران معروف اصفهان در سال 1268 هجری شمسی در اصفهان به دنیا آمدند. نسب ایشون با 30 واسطه به امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام میرسه. مادر بانوی ایرانی زنی مؤمن و پایبند به مسائل شرعی بود. او از 4 سالگی دخترش رو به مکتب میفرسته تا قرآن و معارف دین رو یاد بگیره و بعد از مکتب هم تا زنده بود از دخترش حمایت و برای تحصیل او همه چیز رو فراهم کرد. بانوی مجتهد علویه همایونی شاگرد مکتب بانو امین رحمت الله علیها.
یکی که بعد اینکه اینقدر تعریف پدر و مادرشون کردن، گفتن پدر و مادر من مواظب بودن یه اخلاق زشتی در سریره من وارد نشد. در یه موردی دیگه میفرماد من 13 سالگی شوهرم دادن و به استقلال رسیدم. و در مورد اجتهادی که گرفتن ایشون میگن که شکر میکنن خدا که من از حضیز تقلید به استقلال رسیدم. و اینا خیلی معنا داره. و استقلال یعنی به این معنا که اصول دینم و خودم بفهمم، حقیقت مطلب رو باید درک کرد.
بانو امین رحمت الله علیها با همت و پشتکاری که داشتن در عصر سیاه پهلوی به جامعه و به ویژه زنان فهماندند که میتوان زن بود و برای دین و مذهب افتخار آفرید. بانوی با کرامت ایرانی آثار ارزشمندی در موضوعات حدیث، قرآن، اخلاق و ولایت اهل بیت علیهم السلام از خودشون به یادگار گذاشتن. تفسیر 15 جلدی مخزن العرفان از تدبر عمیق ایشون در آیات قرآن حکایت میکنه. نفحات و رحمانیه اون هم مقام والای انسانی رو به تصویر میکشه. سرکار خانم نادری.
اولین کتابی که منتشر فرمودن
به زبان عربی بود و اون اربعین الهاشمیه یا این بانوی بزرگوار هست که خیلی ارزشمنده، هم از حیث حدیثی و تحلیل و بررسی حدیث، هم از اون دیدگاهی که نقد کردن نظریه بعضی از علمای بزرگوار رو.
بانوی ایرانی آثار دیگری هم دارد که از اون جمله است کتاب سیر و سلوک، ترجمه طهارت الاعراق ابن مسکویه و معاد یا آخرین سیر بشر. بانوی مجتهد علویه همایونی
بعد 40 سالگی جایناش بودش، همین خونه‌دارشه اداره کرده بود، همین مجتهد شده بود، همین کتاب اربعین الهاشمیه رو نوشته بود. استادشون اسد ممدلی نظف آبانی گفتش این هر چی دردت خودش داره، درست است من معلمشم، همه هر چی دردت خودش، یعنی از کوشش خودش داره.
بانوی ایرانی نصرت السادات امین رحمت الله علیها در 42 سالگی و بعد از 23 سال تلاش پیگیر، نخستین اجازات اجتهاد را از آیات عظام شیخ محمد کاظم شیزی و شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیهما دریافت کردند. سرکار خانم ناهید طیبی:
جناب آقای تابش، وکیلی که 37 سال خدمت کرد به بانو امین و خانواده بزرگوار ایشون، پیر مرد بودن ایشون، ولی وقتی که بعد از 20 سال 21 سال من خدمت ایشون رفتم و گفتم از بانو امین برای من بگید، ایشون گریه میکردن، نه گریه عادی، نه گریه حتی یک فرزند برای مادرشون. ایشون میگفتن اگر من نبودم در خدمت بانو امین، به هیچ عنوان با گفته دیگران باور نمیکردم که این زن اینقدر بزرگ بود، که این روح اینقدر بلند بود.
حجت الاسلام زهرایی که از شاگردان بانو امین رحمت الله علیها بودن، درباره نخستین ملاقاتشون با بانوی ایرانی میگن: وقتی میخواستم به ملاقات ایشون برم، از حضرت معصومه سلام الله علیها خواستم هر مطلبی که برای آدم شدنم لازم میدونن به زبان این بانو جاری کنن. وقتی به ملاقاتشون رفتم، داخل اتاق منتظر ورودشون بودن. با ورودشون جلال و ابهت عجیبی فضای خونه رو فرا گرفته بود. حدود 20 دقیقه با من سخن نگفتن و من از فهماندن اونچه از این سکوت دریافت کردم عاجزم. بعد از اون سکوت عمیق فرمودن: بله، کسی که میخواهد آدم بشود باید مراقب دامهایی که پهن شده است باشد و فریب کسانی را که به عنوان عرفان و طریق دام پهن کرده اند نخورد. آیت الله جوادی آملی درباره بانوی مجتهد امین می‌فرمایند:
این بزرگوار معنای عمر را فهمید و عمر طولانی طلب کرد و به خواستش رسید. معنای عمر هر کسی حرکت همان صاحب عمر است، نه حرکت زمین. این بزرگوار فرمود من راه خودم را یافتم. این یک سیر جوهری است. ان من شیء الا یسبح بحمده برای او روشن شد.
در ماجرای کشف حجاب، بانو امین رحمت الله علیها برای مخالفت با این موضوع از اصفهان به قم هجرت کردند. زنان مؤمن ایرانی چند سالی مجبور بودند در خانه هاشون بمونن، برای اینکه ماموران حکومت چادر از سر زنها میکشیدن و رانندگان هم حق نداشتن زنان با حجاب رو سوار کنن. بانوی مجتهد زینت السادات همایونی:
بعد 40 سالگی جایناش بودش، تو اون ظلمتی پهلوی 500 تا آدمی رفتن تو خونش، همه چادری محجوب، چنون نفوذی در روحیه این زنهای مؤمنه و اینا رو زیر بار گرفت، برشون دخترشون دبیرستان باز کرد.
بانوی ایرانی رحمت الله علیها چند سال بعد از ماجرای کشف حجاب، کتاب روش خوشبختی رو منتشر و در ادله وجوب حجاب رو بیان کردن. در زمان کشف حجاب هم با پاسخگویی به شبهات مغرضان در ایجاد بصیرت می‌کوشیدند. سرکار خانم ناهید طیبی:
در 68 سالگی اولین وصیت‌نامه خودشون رو نوشتن که این وصیت‌نامه مملو است از مطالب عمیق معرفتی، یعنی چنان توحید در اون شکل گرفته که من فکر می‌کنم عزیزان اگر این وصیت‌نامه رو بخونن، نگرش اونها باز نسبت به توحید، نبوت، معاد و بقیه اصول دین و حتی فروع دین قوی‌تر خواهد شد. به هر حال وصیت‌نامه‌شون ایشون در این زمان نوشتن، ولی مرگ ایشون در 88 سالگی رخ داد.
لحظه های پایانی عمر بانوی ایرانی بر شانه های تنها فرزندشون سنگینی می کرد. پزشک ها از مداوای اون بانو عاجز شده بودن. فرزندشون میگه ناراحتی های مادرم رو که میدیدم میگفتم آخه شما که اهل علم و فضیلت هستین چرا باید اینقدر زجر بکشین؟ مادر میگفت فرزندم صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی، باید خالص شوم. خانم ناهید تکیبی.
در مورد مرگ ایشون بانو همایونی بفرمودن من خدمت ایشون بودم، ایشون چند روزی بود صحبت نمی کردن، چشاشون بسته بود. در اون روز بعد از ظهر که من رفتم نگاه به چهره بانو کردم، دیدم نور از چهره ایشون می باره. چند بار بعد از اینکه خوب دیدمشون تصمیم گرفتم ترک کنم اتاق رو، کاری از دست من بر نمی اومد ولی یه نیروی انگار منو نگه می داشت. بعد می فرمودن که یه لحظه نگاه کردم دیدم چشمهای بانو که چند روزی بود بسته بود آرام آرام باز شد. خوشحال شدم، احساس کردم این میتونه علامت بهبودی باشه. بعد کم کم دهان ایشون لبهایشون که بسته بود باز شد ولی صدایی نشنیدم، گویی ذکر میگفتن.
غروب آفتاب بود، صدای مؤذن به گوش میرسید و بانوی ایرانی جمله های از آن رو زمزمه میکردن. بعد از تکبیر و شهادت به وحدانیت خدا، رسالت خاتم پیامبران و ولایت امیر مؤمنان علیهم السلام جان به جان آفرین تسلیم کردن. روحشون شاد و یادشون گرامی باد.
تو خورشید و مه تابناکی ما که فرزند این آب و خاکی ما.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آنلاین ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وب ایران صدا نقطه آی‌آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا.
مردی است به نام نوح بکاری از صحابه علی است. نمیدونم چه سمتی هم در خانه علی داشته است که در بعضی از روایات آمده است که در همون دارالاماره علی علیه السلام میخوابید. حالا این چه سمتی داشت من نمیدونم. به هر حال کسی که از نزدیکان امیرالمومنین است، یک خطابه ای امیرالمومنین در ماه رمضان خونده است. ماه رمضان بوده است. اونطوری که تاریخ نشون میدهد در حدود همین، مثلا در حدود 11-12 ماه رمضان، 13 ماه رمضان، در یه همچه وقتی بوده است. نوف بکالی میگوید در کوفه علی علیه السلام یه خطابه خوند، در مسجد کوفه هم نبوده، کجا بوده نمیدونم، توی میدانی از میدانهای کوفه بود و لحاظه منبر نبود. جعدت ابن حبیره، جعدت ابن حبیره خواهرزاده امیر المومنین است. امیر المومنین دایی او به شمار می رود و مرد بزرگواری هم هست. جعده را یه سنگی پیدا کرد و علی علیه السلام رفت روی اون سنگ ایستاد. این راوی که نقل می کند می گوید که علی وقتی که آمد ایستاد نگاه کردم لباسش مدرقت و منسوف، یعنی یه پیراهن پشمین بود، چون نوشتن که مدرهای پیراهنهایی بوده است که آستینهاش تنگ بوده. شاید الان من فکر میکنم شاید اینجور نیست، در وقتی که هوا سرد میشده مثلا پیراهنهای پشمی میپوشیدن، حالا چطور بوده من نمیدونم. و حمائل و سیفی من لیف، بند شمشیرش از لیف و خرما بود. نوف میگوید نگاه کردم دیدم کفشاشم از لیف و خرما بود. و فراموش نمی کنم که در پیشنی علی نگاه کردم اون پینهی که اثر سجود بود در پیشانی علی پیدا بود. خطبه مفصلیست. الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق و عواقب الامر، تا در یک جا میرسد. اوصیکم عباد الله به تقوی الله الذي أسكم الرياش وأسبغ عليكم المعاش ولو أن أحدا يجد إلى البقاء لم إلى دفع الموت سبيلا لکان ذالک سلیمان ابن داوود علیهم السلام الذي سخر له ملك الجن والانس مع نبوه وعظیم الزلفه. ایها الناس، شما را توصیه میکنم به تقوای الهی، همون خدا که این همه نعمتها را به شما داد، لباسهای فاخر به شما داد و معاش فراوان به شما عنایت کرد. ایها الناس، همیشه در فکر این باشید، بدونید در دنیا برای همیشه نیستید، پس مغرور نباشید، از عمل صالح غافل نباشید، از توبه غافل نباشید. اگر میتونه اسباب و وسائل دنیا برای ببخشد، او سلیمان ابن داوود بود. ولی شما دیدید سلیمان هم پس از اون که اجلش فرا رسید، روزی محتوم خودش رو خورد. یه وقت دید شما که مرگ با تیرهای خودش او را از پا در آورد. با اینکه مقام پیغمبری داشت، با اینکه همه وسائل برای او فراهم بود، بعد اون وقت که این العمالقه و ابناء العمالقه و این الفراعنه و ابناء الفراعنه، این الذين این اصحاب الرس و این اصحاب مدائن الرس، الذين قتلوا النبيين و اطفأوا سنن المرسلين و احیوا سنن الجبارين. همه فراعنه از دنیا می روند و رفتن. کجا رفتن فراعنه؟ کجا رفتن پسران فراعنه؟ عمالقه کجا رفتن؟ پسران اونها کجا رفتن؟ صاحبان و قدرتان دیگر کجا رفتن؟ اونها که اهل حق رو می کشتن، سنت های الهی رو خاموش می کردن، کجا رفتن؟ اونها که سنن جباران رو روشن می کردن و زنده می کردن، کجا رفتن؟ همه رفتن، خوبان رفتن، بدان رفتن. یه مرتبه اونجا به فکر اصحابش افتاد، خوبان از اصحابش، این عمار، این در شهادتین، این ابن تیه ها، عمار یاسر من کجا رفت؟ ذو شهادتین من کجا رفت؟ ابن تیهان من کجا رفت؟ وقتی که علی اسم اصحاب خودشو برد، رقت کرد، خودش لحظه ای و لحظه گریخ. و این خطبه هم برای این بود که میخواد مردم را وادار بکنه، تحریک بکنه به وظیفه شون، با اون جنگیدن با معاویه بود. در آخرش هم فرمود الجهاد الجهاد، دستور داد 10,000 نفر زیر پرچم حسین ابن علی فرزند بزرگوارش برن، 10,000 نفر پرچم ابی ایوب انصاری، 10,000 نفر دیگر در زیر پرچم قیس ابن سعد، این دستور رو داد. و در حالی که عشقهاش جاری بود از منبر پایین آمد، ولی نوف بکالی گفت فما دارت الجمعه الا ضربه الملعون ابن ملجم. این خطبه را در روز جمعه خود، ولی دیگه به جمعه دیگر نرسید که ابن ملجم ملعون ضربتش رو بر فرق علی وارد کرد. بعد میگوید ماها همه بعد از علی درست مثل یک گله بودیم که شبال خودش از دست داده باشد. خدایا تو را قسم میدهیم به حقیقت علی ابن ابی طالب، پنبه غفلت را از گوش همه ما بیرون کن. خدایا به ماها قابلیت شنیدن مواعظ گوهربار علی علیه السلام را عنایت بفرما. خدایا ما را همیشه متوجه وظایف خودمون، وظایف اسلامی خودمون بفرما.
علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا.
فرو ریزد به دامن سپهر دیده کوکب‌ها، علی این مظهر عدل الهی چون دگر شب‌ها. چه در پیش است که از باغ فلک بوی خزان خیزد، ز دشت شب چون نرگس ها نمی رویند کوکب ها. مگر رنگین ز خون پاک او محراب خواهد شد،
علی مولا
که می بروید به ناکامی گل افسوس بر لبها.